اینجا رادیو آزادی است. بخش اعظم این ساعت به برنامه های هفتگی زن و زندگی و برنامه ساعت درسی اختصاص یافته. در این برنامه همچنان گزارش های از تحولات افغانستان نیز به نشر می رسند. در گزارش میشنوید که امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، یافتن رای حل بر مردم افغانستان را اولویت اصلی این سازمان می داند. اما پیش از آن چند خبر مهم. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید مؤسسه های غیر دولتی داخلی و بین المللی در بهترین موقف قرار دارند که خدمات را به افغان ها فراهم کنند. امینه محمد که تازه از افغانستان برگشته دیروز در توییت گفته که کارمندان زن در نهادهای غیر دولتی باید اجازه کار داشته باشند تا نیازمندی زنان و دختران افغان را تحت پوشش برنامه های مدد رسانی قرار دهند. او 4 روز پیش در توییت دیگر از جامعه جهانی خواسته بود تا برای برقراری حقوق زنان و دختران در افغانستان متحد شوند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید سوی تغذی در افغانستان به حد نگران کننده بلند رفته و بر حدود 4 میلیون شهروند این کشور آسیب خواهد رساند. اوچا دیروز در توییت گفته که 875 هزار کودک در افغانستان با سوی تغذی شدید و 2.3 میلیون کودک دیگر با سوی تغذی متوسط روبروند. در ادامه آمده که شمار مادران و زنان باردار که با سوی تغذی در افغانستان روبروند با حدود 840 هزار تن رسیده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شهرهای سالنگ بنابر طوفان شدید و دید ضعیف به هدف جلوگیری از تلفات جانی بر روی ترافیک بسته شده است. انعام الله سامنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، شام گذشته اعلامیه را در توییتر نشر کرد که در آن وزارت فواید عامه از تمامی مردم خواسته تا از رفت آمد در شهرهای سالنگ تا اطلاع بعدی خودداری کنند. تانکیست های اوکراینی برای آموزش نظامی تانک های جدید که لندن به آن کشور وعده داده وارد بریتانیا شدند. وزارت دفاع بریتانیا دیروز اکشن به این خبر را در حال اعلام کرد که چند روز پیش بریتانیا و چند کشور دیگر عضو ناتو وعده دادند که بیش از 130 تانک به اوکراین بدهند. وزارت دفاع بریتانیا در توییترش نوشته که این کشور به همراه سایر کشورهای همکار علاوه بر آموزش تانک های چلنجر 2 را نیز در اختیار اوکراین قرار خواهند داد. و سوریه روز یکشنبه گزارش سازمان منع تسلیحات کیمیاوی را رد کرد که در آن اعلام شده بود دمشق در حمله با استفاده از سلاح‌های کیمیاوی در سال 2018 میلادی 43 تن را کشته است. سوریه این گزارش را نادرست خوانده. خبرگزاری دولتی سانا اعلامیه وزارت امور خارجه سوریه را نشر کرده است. در اعلامیه گفته شده که این گزارش مبتنی بر واقعیت نبوده و نتایج اشتباه گرفته شده است. سازمان منع تسلیحات کیمیاوی در گزارش خود اعلام کرده که شواهد دقیقی وجود دارد که نشان می‌دهد نیروهای هوایی سوریه 2 سیلندر گاز سمی را بر شهرک دوما که تحت کنترل شوریشان بود پرتاب کردند. 21 سال از نشرات رادیو آزادی می گذرد. رادیو آزادی از نیم ساعت نشرات در آغاز اکنون 24 ساعته شده است. نشرات رادیو آزادی روی موج 1296 و امواج کوتاه 19-21-25 متر ادامه دارد. من مقیم نایب با همکاری شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید که یافتن رای حل برای مردم افغانستان اولویت اصلی این سازمان است. امینه محمد گفته که در دیدار اخیرش با مقامهای طالبان از وضع محدودیت ها بر زنان و دختران نگرانی شدیدش را ابراز کرده است. همزمان با این سازمان همکاری اسلامی تصمیم تازه طالبان را در مورد محدودیت آزمون کانکور بر دختران در افغانستان شدیداً نکوهش کرده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد به دنبال سفرش به افغانستان میگوید که یافتن راه حل به وضعیت مردم این کشور از اولویت‌های اصلی آنهاست. امینه محمد شب گذشته در توییت گفت که در دیدار با مقام‌های طالبان در کابل و کندهار نگرانی عمیقش را از وضعیت زنان و دختران با آنها شریک کرده. با گفته او ادامه محدودیت‌ها، فشارها و در مجموع این روند خیلی نگران کننده است. امینه محمد در این مورد در حال واکنش نشان داده که طالبان شنبه شب با نشر مکتوب رسمی از پوانتون‌های خصوصی خواستند که بعد دانش آموزان دختر در آزمون کنکور تا اطلاع بعدی اجازه اشتراک دادن نشود. در اعلامیه طالبان آمده که اگر هر نهاد تحصیلی از این دستور پیروی نکند با برخورد قانونی روبرو خواهد شد. سازمان همکاری اسلامی با نکوهش کردن این دستور طالبان گفته که چنین اقدام‌ها فضای محدودیت‌ها بر آموزش و کار دختران و زنان را خیلی تنگ‌تر می‌سازد. این سازمان در رشته توییت‌هایی که شام یکشنبه نشر کرد گفت که از مقام‌های طالبان می‌خواهد تا بر تصمیم تازه و آنچه محدودیتی که در گذشته بر دختران دانش آموز وضع کردند تجدید نظر کنند. با باور سازمان همکاری اسلامی محروم کردن دختران و زنان از فضای اکادمیک انشعاب‌های اقتصادی و اجتماعی را به میان خواهد آورد. سازمان همکاری اسلامی 3 هفته پیش نشست را در مورد وضعیت بشری و تحولات افغانستان برگزار کرد. در آن نشست رئیس اجرایی این سازمان از حکومت و مقام‌های طالبان خواست تا دروازه مکتب‌ها و پوهنتون‌ها را برای تمامی دختران بگشایند و برای آنها حق انتخاب در هر رشته آموزشی را بدهند. اکنون باز هم دفتر سرمنشی سازمان همکاری اسلامی درخواست گذشته را تکرار کرده و از طالبان خواسته است تا محدودیت‌های کاری و آموزشی را بر زنان و دختران بردارند. طالبان در حدود 18 ماه گذشته به دختران بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکتب را ندادند، محدودیت‌های جدی بر کار و بیرون شدن زنان از خانه وضع کردند، در اخیر ماه دسامبر سال گذشته دروازه‌های پوانتون‌ها را بستند و همچنان به کارمندان زن در مؤسسه‌های غیر دولتی دستور دادند که در خانه بمانند. این همه اقدام‌ها واکنش‌های جدی جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر را به همراه داشته. حکومت طالبان در حدود 1.5 سال گذشته سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد پس از سفرش به افغانستان هفته گذشته گفت که بزرگترین خواست طالبان بر رسمیت شناخته شدنشان از سوی جامعه جهانی است، اما او تاکید کرده که نخست باید طالبان ثابت کنند که با حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام میگذارند. سپس به گفته بانو محمد بحث تعامل و بر رسمیت شناخته شدن مطرح شده میتواند.
حکومت طالبان در یک اقدام تازه با پانتون‌های خصوصی دستور داده که از دختران دانش آموز آزمون کنکور نگیرند. این اقدام با واکنش‌های جدی به همراه شده، زیرا فشارهای طالبان به صورت روزافزون بر کار و آموزش زنان و دختران ادامه دارد. شکریه بارگزی نماینده پیشین شورای ملی افغانستان و از فعالان حقوق زن به این باور است که دیگر چیزی برای بانوان افغان باقی نمانده که طالبان بر آن محدودیت کنند. جاوید نعیمی با بانو بارکزی گفتگو کرده و نخواست از او پرسیده است که تصمیم تازه طالبان آیا باعث ناامیدی بیشتر دختران از آموزش شده؟
بدون شک هر اقدامی که برای محدود ساختن حقوق اصلی انسان ها مخصوصا بانوان و دختران و بخصوص از کسب تعلیم و علم و معرفت و دانش صورت میگیرن ناامید کننده و مایوس کننده هست. در ضمن نزدیک مایوسی بیشتر میشه با مو اندازه سوالی که چرا باید زنای افغان نسبت به دیگر زنای کشورهای اسلامی عقب بمانن هم با مو اندازه بیشتر دستان ما تدایی میشه.
خب بانو بارکزی، آیا اقدامی دیگر هم باقی مانده که آموزش دختران و بانوان بیشتر از این محدود شوه؟ ظاهرا همه درها برای دختران بسته شدن.
با باور من طالبان تا حدی که میتونستن به مردم افغانستان مخصوصا به زنای افغانستان جفا کردن، محدودیت دیگر باقی نمانده که طالبا وضع کنه الا از اینکه کاملا بگوین هیچگاه نمیخواین زنای افغانستان در بیرون از چهار دیوار خانه ببینند. هر چند تصامیم که طالبان در اواخر گرفتن با مو اندازه محدود کننده هم بوده، زنها محصور در خانه ها شدند، حتی خانه ها برشان مکان امن نیست. آن فکر میکنم هیچ محدودیت دیگه نمانده که طالبان در این جریان یک سال و نیم عملی نکرده باشند، در خصوص محدود ساختن حقوق زنان افغانستان، از حق کار و تعلیم و تحصیل گشت و گذار گرفته تا حق رفتن و خرید، حمام، پارک و یا هم به سفر.
و با چنین وضعیت دورنمای زندگی برای دختران و زنان تحت حاکمیت طالبان چگونه به نظر میرسه؟ آیا سناریوی دهه 90 میلادی دوباره تکرار شده یا دوباره تکرار میشه؟
فکر میکنم سناریوی دهه 90 به هیچ عنوانش تکرار نخواهد شود. زمانی که طالبان آمدن بعد از یک دور جنگ داخلی در افغانستان، او دیگه افغانستان بود. نه مردم افغانستان مردم دهه 90 هست و نه هم طالبان میتونن با افکار دوره 90ایشان به افغانستان حاکمیت داشته باشند. البته ما بعید میدانم که دوباره باز یک حادثه شود که کشورهای جهان متوجه افغانستان شوند و خطر از آدرس افغانستان ببینند. متاسفانه افغانستان و منطقه که ما درش هستیم آبستن تحولات است. کو تحولات باعث میشه که نوع برخورد تعامل جهان با افغانستان فرق کنه. و البته تا فعلا خب ما میبینیم که طالبان همچنان که از جانب کشورهای مختلف مورد حمایت قرار نگرفته، اما نوع تعامل سیاسی را هم با اونا دیده نمیتونیم. اما در نهایتش که طالب به بلاک شرق میپیونده یا غرب، این سوال بزرگی هست. اما به هیچ عنوان فکر نکنم که سناریوهای سالهای 90 بتانه دیگه ای بار در افغانستان پیروز شود.
شکریه بارگزای نماینده پیشین شورای ملی و از فعالان حقوق زن بود.
رادیو آزادی 21 ساله شد. ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های رادیو آزادی جای دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حال با همکارم زبی شهزاد باشید و خبرهای را از میدان ورزش بشنوید.
دنمارک برای سومین بار قهرمان هندبال جهان شد. این تیم بامداد امروز توانست که فرانسه قهرمان 6 مرتبه‌ای جهان را 34-29 شکست بدهد و سومین عنوان قهرمانی هندبال دنیا را به دست آورد. در دیدار رده‌بندی تیم اسپانیا توانست که 39-36 سویدن میزبان را شکست بدهد و عنوان سومی این رقابت ها را به دست آورد. این مسابقات از 11 جنوری با حضور داشت 32 تیم برتر جهان و میزبانی پولند و سویدن آغاز شده بود و بامداد امروز 30 جنوری به پایان رسید. دور بعدی آن در سال 2025 به میزبانی مشترک کرواسیا، دنمارک و نروژ برگزار می شود. نیوزیلند و هندوستان سومین رقابت از سلسله بازی‌های 20 اوریشان را به تاریخ اول فوریه برگزار می‌کنند. در دو بازی اخیر رقابت نخست را نیوزیلند با اختلاف 21 دوش برنده شد و در بازی دوم تیم هندوستان با اختلاف 6 ویکت پیروزی را به دست آورد که نتیجه دو تیم فعلا مساوی است. این دو تیم برای تثبیت تیم برنده آخرین مسابقهشان را به روز چهارشنبه اول فوریه ساعت 6 عصر به وقت کابل در ورزشگاه نرندرا مودی برگزار میکنند. هر کدام در صورت پیروزی موفق به کسب جام قهرمانی این رقابت ها نیز خواهد شد. پیش از این تیم هند 3-0 در رقابت های یک روزه بین المللی کرکت نیوزیلند را شکست داده بود. قرعه‌کشی جام حذفی فوتبال اسپانیا امشب در مقر فدراسیون فوتبال این کشور با حضور داشت نمایندگان 4 تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی انجام می شود که طی آن تیم های حاضر در این مرحله حریفانشان را خواهند شناخت. مرحله نیمه نهایی کوپا دل ری به صورت رفت و برگشت انجام می شود که تیم های بارسلونا، رئال مادرید، اتلتیکو بلباو و اوساسونا در آن حضور دارند.
گ گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی، برنامه زن و زندگی و برنامه ساعت درسی آماده پخش است.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیدن.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. امید است صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه زن و زندگی. شماری از زنان افغانی که قبلا در نهادهای مختلف در افغانستان ایفای وظیفه می کردند و اکثرا مسئولیت اعاده نفقه خانواده هایشان را به عهده داشتند، بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان بنابر عوامل مختلفی مجبور شدند تا افغانستان را ترک گفته و به پاکستان مهاجرت نمایند که به گفته خودشان امروز در حالت بد اقتصادی مواجه شده و روز به روز این مشکلاتشان بیشتر شده می رود.
وضعیت اقتصادی بسیار زیاد خراب شده، چون اینجا قیمت ها بسیار بلند است، مواد خوراکی قیمتش بلند است، کرای خانه قیمتش بسیار زیاد بلند است، روز به روز قیمت هر چیز بلند شده میره. وضعیت امنیتی، بیکاری، اولادای ما از تحصیل محروم هستند.
نجیبه مادر چند اولاد است که قبلا با رسانه های افغانستان کار میکرد و ای گفت با آمدن دوباره طالبان در افغانستان او مجبور شده است که وظیفه، خانه و کشورش را ترک کرده و دیار مهاجرت را در پیش بگیرد. خانم نجیبه می افزاید نه تنها او بلکه بیشتر زنان به خصوص فعالان مدنی مجبور شدند تا به کشورهای دیگر مهاجرت کنند، زیرا به گفته وی محدودیت های زیادی بر آنها ایجاد و دست و پایشان را بسته کرد که نتوانستن زندگی عادی خود را پیش ببرند. خانم نجیبه می گوید بر علاوه محدودیت ها آنان در افغانستان امنیت جانی هم نداشتند، بنابراین او مجبور شد تا همراه خانوادهش به پاکستان مهاجرت کند. نجیبه اکنون با خانوادهش در منطقه کراچی پاکستان زندگی می کند و می گوید با مشکلاتی که اکنون در پاکستان مواجه شده است اصلا تصورش را هم نمی کرد.
ما یک سال میشه که به پاکستان مهاجرت کردیم. بعد از تحول جدید و حکومت جدید در افغانستان، نظر به مشکلات امنیتی و تهدیدهای امنیتی که موجود بود مخصوصا بر خودم، من مجبور شدم امرای فامیلم افغانستان ترک کنم و طرف پاکستان مهاجرت کنم. ما خودم با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستم. 20 سال در افغانستان کار کردیم، بیشتر از 12 سال در بخش رسانه ها، ولی بالاخره نتیجه زحمات ما امی به سرنوشتی و مهاجرت به پاکستان و تقریبا یک سال میشه که ما در پاکستان مهاجر هستم. با یک وضعیت بسیار خراب زندگی میکنم.
بر گفته خانم نجیبه برای تامین هزینه های تحصیل فرزندانش تلاش زیادی کرده است، اما به دلیل هزینه های بلند اقتصادی در پاکستان نمی تواند اولادهای خود را به مکتب بفرستد. نجیبه گفت که او در خانه مریض دارد ولی پول مناسبی برای مصرف درمانش ندارد، زیرا قیمت همه اجناس و مواد روز به روز افزایش یافته که آنان را در یک وضعیت بدی قرار داده است. اما وی میگوید اکنون نداشتن اسناد قانونی در پاکستان او را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است، زیرا او نمیتواند بدون اسناد قانونی در پاکستان کاری برای خود جستجو کند. خانم نجیبه باز هم در این باره
مشکل دیگه است که من خودم اسناد ندارم، به خاطر که من وظیفه بر خود پیدا کنم به هر جایی که مراجعه کردیم به کارهای بسیار عادی، ولی چون من اسناد ندارم مکمل من نتونستم وظیفه پیدا کنم. از جانب دیگه من خودم چون یک خانم هستم و مثل من شاید خانمای زیادی با این مشکلات در پاکستان روبرو باشن، اوی است که من مشکلات امنیتی در اینجا بسیار زیاد است. ایره خوم میگن که شما پاکستان رفتین اونجا در امن هستین، آرام هستین، در حالی که هیچ در امن نیستیم. مخصوصا خانما و من خودم با این مشکلات زیاد روبرو شدیم. حتی دوزهای مسلح، کسایی که سر موتورسیکل هستن و در شهر کراچی بسیار زیاد هستن، اونا رای ما گرفتن، پیسی ما گرفتن و ما را تهدید هم کردن. این مشکلاتی است که من خودم با روبرو هستم. از طرف دیگه دفتر یونیسیار با شخص خودم، چون من در شهر کراچی زندگی میکنم، هیچ کمکی را انجام نداده. حتی بر ما تقریبا یک سال میشه بر من موقع یک انترویو را نداده که من اونجا انترویو بتوم و مشکلات خود بگویم، اسناد خود برشان نشان بتوم تا بتانم که از این طریق یک رای حل بر مشکلات من پیدا شود در پاکستان. اونا بر من حتی موقع یک انترویو را ندادن، چه خواسته به کمک های دیگر که کمک مالی بکنن یا در بخش صحت یا در بخش تحصیل اولادای من کمک بکنن.
این تنها نجیبه نیست که از مشکلات خود و خانواده‌اش در پاکستان شکایت دارد. مثل نجیبه زنان زیادی هستند که به خاطر ناامنی در کشورشان مجبور شدند خانه و کاشانه خود را ترک گفته و راه مهاجرت را در پیش بگیرند. به گفته خانم شیلا، یک تن از زنان افغان که 7 ماه قبل شوهرش را طالبان از بین برده، او مجبور شد که همراه با فرزندانش به پاکستان مهاجر شود. خانم شیلا که فعلا در منطقه کراچی پاکستان زندگی می کند، از وضع زندگیش این چنینی قصه کرده می گوید:
شوهر ما 6-7 ماه پیش طالبان کشتن، مجبور شدیم که از خانه و زندگی خود فرار کنیم، به خاطر که اولادکایم، بچه که جوان دارم دیگه، اولادکایم خورد ریزه هستن. ما یک پاسپورت و ویزا را به یک مشکلات گرفتیم، آمدیم طرف پاکستان. در فعلا در شهر اسلام آباد زندگی میکنیم. اینجا هم قدر مشکلات زیاد است که به هیچ گفتن نمیتونیم. اگر از کرای خانه پرسان کنیم، کرای خانه به 1-1.5 لک یا 80,000 کرای خانه است. این خرچه مرچی روزگار رو خون میبینی که خرچ خانه در یک ما چقدر میشه. ما چیزی که دار و ندار ما بود تمامش مصرف کردیم، آمدیم طرف پاکستان و ما دوباره افغانستان هم رفته نمیتونیم، به خاطر که اوجه طالب ما را هم میکشه. پس یک جوانم از ما به خاطر از این نمیتونم که ما دوباره طرف افغانستان برو. ایجا هم پیسی که داشتیم تمامش ختم شد و از طریق دفتر یونیسیار که ما کیس انداخته بودیم، او هم در فکر مهاجرین نیستن و خود ما هم میدان هستیم که چی رقم کنیم. از یک طرف مشکلات زندگی است، از یک طرف کاربارم در ایشار یافت نمیشه. ما ایران هستیم کجا بریم؟ صدای ما ریچ کس نمیشه و از طریق شما میشه که صدای ما را به مو ارگانایش برسانین که به مشکلات مردم بیچاره یک ذره یک رسیدگی بکنن که ما مردم بیچاره از این مشکلات زندگی خلاص شدیم.
خانم شیلا علاوه کرد او به خاطر ناامنی و مشکلات اقتصادی به پاکستان آمده است، اما بنابر اظهارات وی اکنون در پاکستان نیز راحت نیست.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
شبنم یکی دیگر از زنان مهاجر افغان در پاکستان است که او نیز مشکلات مشابه با خانم شیلا دارد. از وی در این مورد می شنویم.
در کابل در یک دفتر کار میکردم. وقتی که می به خدا از روز کمی جمهوریت رفت و طالبا کم شدن، روز به روز امنیت ما خراب بود، زندگی کردن بر ما دشوار شده بود. من خیستم به پاکستان آمدم که فامیلم اینجا هم در سوراکوت زندگی میکنم که اینجا بسیار مشکلات وجود دارن. در قدم اول که همی ویزه ما وقتش پوره شده، دیگه اعضای فامیلم تمامش بیکار است، کرای خانه به حد بلند است، توان پرداختش نداریم. حیران ماندیم که چی کنیم و کدام اسناد قانونی پاکستان ما نداریم که به خاطر کاروبار خودم اولادایم میخی. حیران ماندیم. دفتر مهاجرین یونیسیار ثبت نام میکنیم، ماها منتظر بشی که تا نوبتت برسه. وقتی که نوبت تا میرسه و هم ثبت نام میکنه و هم بیفایده است، هیچ کدام فایده نداره. دیگه ما به قسم مشکلات زندگی خود پیش میبریم. ما میران هستیم که به کی شکایت کنیم، به کی بگوییم و کجا بریم چی کنیم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070, 12140, 13860 و 15640 کیلوهرتز.
با گفته آگاهان امور، هرگاه به این گونه مشکلات زنان افغان در پاکستان رسیدگی صورت نگیرد و یک راه حل مناسبی به مشکلاتشان جستجو نگردد، این زنان بیشتر از دیگران آسیب دیده و متضرر می شوند. راه حل این گونه مشکلات زنان در پاکستان چیست و کدام نکات از سوی ارگانهای مسئول در راستای حل این گونه معضلات آنها مد نظر گرفته شود؟ در این مورد مصاحبه ای را که با دکتر سعید سلیمان، یک تن از آگاهان امور اجتماعی که خود در اسلام آباد پاکستان بوده باش دارد و بیشتر از وضعیت زنان خانواده های افغان که در مناطق مختلف پاکستان زندگی می کنند معلومات دارد، انجام داده ایم، بحث شده است. آقای سعید سلیمان در شروع صحبتهایش از وضعیت زنان در پاکستان اشاره کرده گفت:
بعد از اینکه نظام جمهوریت سقوط کرد، طبقه عظیم جامعه که خانم ها می باشند در معرض خطر قرار داشتند. خانم هایی که در نظام کار می کردند، خانم هایی که فعال جامعه مدنی بودند، تعداد خانم هایی که در رسانه های صوتی و تصویری کار می کردند دچار مشکلات امنیتی بودند و از سوی دیگر نبود امکانات ویزا به کشورهای دیگر، تمام اینها مجبور شدند به طور قانونی و غیر قانونی وارد کشور پاکستان شوند و تعداد هم به خاطر پیش برده که کیس هایی که داشتن به کشور پاکستان آمدن، مگر متاسفانه نهادها خصوصا کشورهایی که باید این خانم ها را کمک میکرد به تفاوت بودند. ماها حتی سالها این خانم ها در پاکستان بدون سرنوشت به سر میبرند.
خب دکتر صاحب، گفته میشه که شماری از این زنان قبلا در افغانستان در دفاتر کار میکردن ولی حالا بیکار و بی سرنوشتن و اسناد معتبر هم ندارن که به یک جای مراجعه کنن و یک کار به خود جستجو کنن. این وضعیت سر اقتصاد این زنان که طبعا همگیشان صاحب خانواده هستن چی تاثیر میذاره؟ میشه در این باره شما بگوین؟
چون تمام این افرادی که به پاکستان مهاجر شدند در افغانستان به همون منوال معاشی که دریافت میکردند و زندگی خود را پیش میبردند، بعد از که به کشور پاکستان آمدند چون سند تحصیلی دیگه کار نمیده و خود مردم پاکستان از طرف دیگر فقیر زیاد دارند، بنان مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی فراگیر تمام مهاجرین به خصوص خانم ها در پاکستان شده است که حتی ما شاهد ازی بودیم که بعضی خانم ها دست به خیرات میزنن در پاکستان و این وضعیت رقتبار بسیار جای تاسف است. تعداد اندکی که به پاکستان آمدند اگر حمایت خارجی داشته باشند، از فامیلایشان به خارج از کشور باشه، برای اونا ماهانه یک مقدار پول اگر روان بکنه اونا میتوانند زندگی خود پیش برند در پاکستان، مگر متاسفانه اکثریت خانم هایی که به پاکستان مهاجر شدند برایشان مشکل است، چون از یک سو در پاکستان سایه کاری کم است و من حیث از اینکه اینا افغان هستند کسی در کار نمیگیره و از سوی دیگر اینا مهاجر هستند و من حیث یک تابعیت پاکستان کسی که داره نمیتونه اینا در پاکستان ایفای وظیفه نمایند.
خب نداشتن اسناد قانونی هم یک مشکل دیگری است که این زنان را در تنگنا قرار داده، چون وقت ویزا و پاسپورت بیشترشان پوره شده و بنابر ضعف اقتصادی نمیتونن که دوباره پاسپورت یا ویزایشان را تمدید کنن. میشه شما بگوین که به خاطر رسیدگی به این گونه مشکلات همی زنانی که در پاکستان زندگی میکنن چی اقداماتی باید صورت بگیره؟
در این قسمت باید سازمان ملل مخصوصا یونیسیار و دیگه بخشای نهادهای مدنی، نهادهای کمک رسان، امداد رسان، خصوصا سازمان ملل با دولت پاکستان در این قسمت باید یک تصمیم گرفته شوه و با مشکلات این خانم ها رسیدگی صورت بگیره. بنان وظیفه سازمان ها هسته، خصوصا یونیسیار بخش مهاجرت تا تا با دولت پاکستان صحبت صورت بگیره، با بخش نظامی پاکستان مخصوصا پلیس پاکستان، تا خانم های که مهاجر شدند یک کارت بدهند و یا با مشکلات اینا رسیدگی صورت بگیره تا در آینده مورد اذیت و آزار قرار نگیرند.
خب بیشتر این زنانی که ما همراهشون صحبت کردیم گفتن که از لحاظ امنیتی هم محفوظ نیستن، در حالی که اونا از ناامنی و مشکلات اقتصادی از افغانستان فرار کردن، ولی در پاکستان هم محسون نیستن از این لحاظ. گفتن که دزدی و سرقت